الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. عرض کردیم در فراز اول سوره، در سایه اول در سوره مبارکه فتح، خدای متعال از اون فتح آشکار و با عظمتی که برای رسول گرامی اسلام کرده و غنایم فتح گفتگو فرموده که محور سوره است. در چهار آیه بعد، آیه 4 تا 7، از مختصات این فتح صحبت شده و همراهان این فتح و کسانی که جدا می شوند و سوء ظن به این طرح الهی دارند و از پیروزی قطعی که در این فتح هست که مبتنی بر عزت و حکمت الهی است. در فراز سوم که آیه 8 و 9 و 10 این سوره است، از شد خدای متعال امام این فتح رو معرفی می کند. اون کسی که این پرچم در دست اوست، فتوحات برای اوست، با او این فتح در عالم رقم میخوره و هر کسی میخواهد به فتح راه پیدا کنه باید کنار این امام فتح قرار بگیره، در طرح حضرت قرار بگیره، استقامت کنه کنار حضرت. به اندازه‌ای که به معیت و همراهی و استقامت در این طرح میرسد، به برکات این فتح هم میرسه. امام طرح رو ما معرفی میکنن که ما او رو بشناسیم، بتونیم کنارش بایستیم. عرض کردیم خدای متعال با 4 خصوصیت حضرت رو معرفی میکنن. 1، انا ارسلناک رسول است. 2، شاهد است، شاهد عالم دنیا و از باطن این عالم و شاهد یوم القیامه. و عرض کنم بشیر است و نذیر. اینا رو توضیح داد. خب این رسول رو فرستادن، انا ارسلناک، ما شما رو فرستادیم که چه بشود؟ که به 4 چیز دست پیدا کنن امت. 1، ایمان به الله و رسول. 2، نصرت رسول یا نصرت الهی و نصرت رسول هست. 3، تعظیم خدا و رسول هست. 4، تسبیح خدا و رسول. از کلام مفسرین معمولا تسبیح رو مختص به خدای متعال گرفتن، گرچه در تعظیم و توقیر اختلاف شده که مقصود نصرت و تعظیم رسول خداست یا نصرت و تعظیم خدای متعال. برای تسبیح رو همه گفتن از مختصات الهی، ولی من عرض کردم بعید نیست ما در سایه عظمت الهی باید رسول رو هم تسبیح کنیم. این رسول رو اگه در این طرح عظیم تسبیح نکنید، متهم بکنید به علیاذ بالله به این که اسمت نداره، خطا میرود، استقامت نمی کند، بد قدم برمیداره، این هم باز موجب میشود که ما نتوانیم همراهی بکنیم. خب پس بنابراین هر 4 امر، ایمان، نصرت، تعظیم و تسبیح، هم به خدای متعال معنا می شود بالاصاله، بعد به تبع به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا هر کدوم از اینای گفتگوهای پردامنه‌ای داره که ایمان چیه، چجوری ایمان حاصل میشه و تو چه صحنه‌ای ایمان درست میشه که بعضیش رو عرض کردیم، و نصرت حضرت چیست، نصرت خدای متعال یعنی چه برای ما، استنصرکم و له جنود السماوات و الارض، توقیر و تعظیم الهی اینجا چه جایگاهی داره، معنی توقیر و تعظیم چیست. در خصوص توقیر و تعظیم، یکی از آیاتی که تأمل درش راهگشاست آیات مبارکه سوره نوحه، استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا ما لکم لا ترجون لله وقارا. که توقیر الهی و عظمت برای الهی و کبریایی برای الهی دانستن و معتقد بودن یه آثار و برکاتی داره. حالا اون رو من بهش نمیپردازم، واقعا نکات مهمی در اون آیات هست، انشاءالله تأمل بفرمایید. بحث ما در تسبیح بود که حالا اگر کسی با این رسول، با این فرستاده الهی همراه شد، به ایمان و نصرت الهی و تعظیم و توقیر الهی و تسبیح الهی راه پیدا میکنه. این تسبیح عرض کردیم باید تسبیح فراگیر باشه، تسبیح بالقدوه و الاصال باشه، هم دوره پیروزی هم دوره سختی، تسبیح هم صبح هم شب تمام لحظات و آنات زندگی انسان باید با این تسبیح همراه باشه تا بتونیم تو این طرح الهی حرکت بکنیم. حالا عنایت بکنید تسبیح الهی در این طرحی که خدای متعال از طریق نبی اکرم اجرا میکنه یه نکتش اینه که خدای متعال در این طرح یه فرصت‌های عرض کنم حالا به یه معنا طولانی از نگاه ما به شیاطین و قوای شیطان میده، امدادشون میکنه، به حسب ظاهر دستشون رو باز میگذاره. عالم عالم ابتلا و امتحانه، این طرح خیلی طرح پیچیده است و ممکنه این فرصتی که خدای متعال به اونها میده و بساط اونها رو جمع نمیکنه ما رو از طرح خدا بیرون بیاره، بدبین بشیم به طرح خدای متعال. در روایت مکرر آمده. حالا من یه نمونه رو باید عرض بکنم. ببینید در به نظرم کتاب شریف غیبت نعمانی این حدیث رو نقل کرده که طول غیبت امام زمان رو میخواد توضیح بده که برای چیست ارواح نافدا. فهمت خدای متعال در به حضرت نو وعده داده بود که وقتی پیروز میشود دیگه از درون جبهه حضرت بر علیه حضرت یک نفاقی پا نگیره، شکل نگیره، از درون دوباره جبهه حضرت به هم نریزه. لذا یک امتحانات سختی قبل از این که این پیروزی و غلبه حاصل بشه گرفتن. خدای متعال میدونید حضرت 950 سال دعوت کردن دیگه، تعداد کمی ایمان آوردن، اینها هم تحت فشار دشمنان بودن. خدای متعال وعده پیروزی داد به حضرت، وعده داد که شما هسته های خرمایی رو بکارید، اینها وقتی به بار نشست و میوه داد پیروزی و عذاب برای دشمنان فرا میرسه. وعده داد خدای متعال به حضرت نوح که دشمنان رو عذاب بکنه دیگه، چون میدونید توی مرحله حضرت نوح دیگه نفرین کردن. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اینا دیگه کسی ازشون مؤمن بیرون نمیاد، نه خودشون مؤمنن. انک ان تذرهم، اگر اینا رو بهشون مهلت بدی نه خودشون ایمان میارن، نسل مؤمنی هم ازشون به بار نمیشه. لذا حضرت دیگه نفرین کردن وقتی دیدن اینها نه ایمان میارن نه در متن اینها دیگه انسان مؤمنی است. فرمود که خدا بساط اینها رو جمع. خدای متعال قول داد که عذاب نازل میشه. متو کی؟ فرمود شما خرمایی رو بکارید، وقتی این نخل ها به بار نشست این عذاب محقق شد، بساط این دشمن رو ما جمع. خب حضرت خرمایی رو کاشتن، به سمن نشست و خودشون همه همراهان حضرت خوردن. خدای متعال دوباره فرمود که این یک بار دیگه این باید تکرار بشه. این جمعیتی که اینقدر تحت فشارن و خدای متعال وعده داده و سالها صبر کردن تا این درخت ها بار بشینه و بارشون همه با هم خوردن، یه بار دیگه باید تکرار بشه. حضرت همون سه دسته شدن. یه دسته ثبات قدم داشتن کنار حضرت ایستادن، یه دسته رفتن بیرون مشرک شدن و مرتد شدن، بدبین به طرح حضرت شدن، رسن منافق شدن، در باطن بدبین به حضرت شدن ولی به ظاهر کنار حضرت ایستاد. بار دوم که تکرار شد دوباره ثمره این میوه ها رو نشستند و خوردند و اینجا حضرت میفهمد که اون دو دسته که کنار حضرت بودن، یکی اهل ثبات قدم به مؤمنین، یکی هم منافق، اینا سه دسته شد. هر کدام گویا هر کدام هم حضرت داره سه در روست، هر کدام گویا هم اونایی که مونده بودن کنار حضرت به ثبات قدم داشتن، یه عده‌شون دوباره منافق شدن، یه عده‌شون مشرک شدن. گویا اون منافقون هم ممکنه بعضیشون برگشته باشن، اونایی که به ظاهر زمین خوردن برگشتن تو این مرحله دوم امتحان. و خلاصه داره دوباره این دو دسته، یک دسته که رفتن، دو دسته که اهل ثبات قدم و به ظاهر مؤمنین و منافقین بودن، اینا باز دوباره سه دسته شدن. یه دستون رفتن، یه دستشون هم دوباره منافق شدن. تا 10 بار این تکرار شد. بار دهم که دیگه همه رفتن، این جمعیت اندکی که بودن کنار حضرت نو به حضرت عرض کردن که ما شما رو باور داریم، اصلا عذابی هم که نازل نشه ما تردید در شما نمی کنیم. 100 بار دیگه هم تکرار شه کنار نیست، مهم نیست که حالا عذاب نازل بشه یا نشه، ما برای اینکه عذاب میکند خدا کنار تو دیگه با نیستیم، ما خودت رو قبول داریم، راه تو رو قبول داریم. چه خدای متعال از گرچه وعده داده، وعده خدا هم این کار ناپذیر است خدای متعال، ولی اصلا دیگه ما کار با این نداریم. تعبیر روایت اینه که انقدر استوار ایستادن. اینجا خدای متعال فهمید خب حالا دیگه، حالا جبهه تو درست شد، حالا عذاب نازل میشه، کشتیو بسازید، اینا رو سوار کشتی کن، بقیه غرق میشن. داستان امام زمان هم داره اینجوریه، چون خدای متعال وعده ای داده که وقتی حضرت فتحش کامل شد دیگه اصلا نفاق جمع میشه. اینطور نیست که از درون جبهه حضرت دوره عده بدبین میشن و سوء زن پیدا میکنن و اناعت میکنن، لذا طول میکشه. امتحانات خیلی سختی هم پیش میاد که حالا در جای خودش بعد بحثه. به نظر من این امتحاناتی که خدای متعال از شیعه گرفته خیلی سخت تر از امتحاناتی است که از قوم حضرت نوح گرفت. علاماتی رو گفتن، این علامات هم به هر دوره تطبیق میشده، به دوره پایان دوره بنی امیه تطبیق میشده، به پایان دوره بنی عباس تطبیق میشده، به مغول ها تطبیق میشده، به حمله عثمانی ها تطبیق میشده، الان تطبیق میشه. بعدم هی میگیم آقا قطعی است، ولی یه مرحله دیگه باز دوباره زمان. اگر به ایستن لذا در زمان حضرت در باب امام زمان علیه السلام همینجور لطف قربلون نه قربالتون میکنه خدای متعال، اندر فر اندر میمونن. حالا روایت فراوانی توی زمین است که باید در جای خودش خونده بشه. میدونید محور سوره فتح فتوحات نبی اکرم به دست امام زمانه دیگه، حالا تو اون مقیاس سوره باید تفسیر بشه. علاوه ببینید یکی از چیزهایی که ما رو به طرح خدای متعال بدبین میکنه، اونایی که مؤمن شدن کنار حضرت اومدن، حضرت رو یاری میکنن، تعظیم میکنن، یه جاهایی میبرن. اونجاست که خدای متعال فرصت میده به دستگاه باد. وعده داده بساط اینا رو جمع میکنم. انا لننصر رسولنا. وعده داده اینا پیروز میشن. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. به همه هم بیا وعده داده. ولی طول میکشه دیگه. 124,000 پیغمبر اومدن. حالا هم که حضرت اومدن 1400 سال از زمان بیش از 1400 سال رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگذره. ببینید پس این فرصتی که خدای متعال میده این کم کم سوء زن ایجاد میکنه، انسانو بدبین میکنه به طرح خدای متعال. و تو سب به او و بعد دائما در کنار حضرت تسبیح کنید خدای متعال. معلم عرض کردم این تسبیح، امام تسبیح خود نبی اکرم. ولی ببینید یکی از نکاتی که تسبیح میخواد اینه، این فرصتی که خدای متعال میدهد تا دوران پیروزی استعجال نباید داشته باشیم، عجله کنیم. خب پس چرا پیروزی نرسید؟ چرا امام زمان نیومدن؟ چرا بساط کفار و مشرکین جمع نشد؟ چرا اونا دارن تو عالم حکومت میکنن؟ چرا دستشون بازه؟ چرا دست اولیاء خدا بسته است؟ اگر اینجوری شد صبر نکردیم، این بی صبری موجب میشود که آرام آرام از تسبیح خدا فاصله میگیره. لذا خدا میتواند به پیامبر گرامی اسلام میفهمد پیغمبر ما فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کن اونطوری که انبیاء اولو العزم صبر کردن. وصبر حتی یحکم الله، در آیه پایانی سوره یونس وصبر حتی یحکم الله. این درگیری یه قاضی داره، خلاصه یه حکمی حکم میکنه، خدا متعال حکم قطعی میکنه، ولی وصبر تا وقتی خدا حکم کنه حتی یحکم الله. قناعت میکنید این که در زیارات معصومین، در زیارات اولیاء الهی مثل استبل و سلام الله علیه عرضه میداریم که صبر میکنیم، معکم پای شما میستیم حتی یحکم الله، این معناش همین. خیلی سخت عاشورا پیش میاد آدم نبره از خدا، نگه خدا این چه طرحیه، کی پیروزی؟ میگم در روایت داره حضرت سلمان سلام الله علیه تو ماجرای احراق بیت وقع فی قلبه سلمان شیئون، اون آتش زدن خانه حضرت امیر تو دل سلمان چیزی گذشت. حضرت بودن سلمان بیعت تو تجدید کن، چی بود تو دلش گذشت؟ حضرت صاحب اسم اعظم کلیان، کاهنات در اختیار حضرته، اراده کنن دستشون به سمت آسمان بلند چه بساط جمع میشه، چه جوری صبر میکنن تا کی؟ از افتاد بیعت تو تجدید کن، تردید نکن در امام خودت، تردید نکن در طرح خدای متعال. پس یه جایی که به ما میگن صبر کنید اینجاست. فصبر کما صبر اولو العزم، میفهمند ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم. گویا حضرت یونس هم عجله کردن دیگه، بنا شد عذاب نازل شد رفتن به طرف دریا، باید میستادن هنوز. منات میفهمید خدای متعال، حالا پیغمبرم ما نمیفهمیم ولی خدای متعال نپسندیده این کار از این پیغمبر، ولا تکن کصاحب الحوت فصبر. ببینید سوره احقاف سوره عجیبی، حالا در جای خودش سوره امیرالمومنینه دیگه. آیه آخر سوره رو من خدمتتون تقدیم میکنم. ببینید تو آیه آخر سوره خدای متعال به این پیامبر با عظمتش چی میفهمد. پیغمبر ما فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، عجله نکن در عذاب اینا. این صبر یعنی این دولت مستعجل نخوا، این طرح الهی زمان خودشو میبره. فرصتی هم که به اینا میدیم با همه طولش فرصتی نیست تو دستگاه ما. کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من النهار. وقتی عذاب ما میرسه، دوران ظهور فرا میرسه، یا قیامت به پا میشه. اینا حساب میکنن گویا یه ساعت کردن تو زمین بودن. خیلی این دوران طولانی نیست در حکومت ما. پیغمبر ما فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم در نزول عذاب عجله نکن. گویا حضرت یونس که میفهمه دلا تکن کصاحب الحوت، گویا حضرت یونس در نزول عذاب یه عجله ای کرد، باید به آخر برسه دوران اینا، ولی تمام مهلتشون کساعت من النهار لم یلبسو الا ساعت من النهار که انهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسو الا ساعت من النهار. بلاغون عنایت میکنید، شاید معناش اینه باید به پایان برسه. حالا معانی متعددی برای این بلاغون کردن. فهل یهلکو الا القوم الفاسقون، جز قوم فاسق کسی دیگه هلاک میشه؟ اینا هلاک میشن. باید این فرصت ها، یک نکتش اینه، باید فاسقا از غیر فاسقا جدا شن. این زمان میبره. در صلح حدیبیه، در داستان فتح مکه، در پایان سوره فتح، خدای متعال فهمد که فتح قطعیه. فعلم ما لم تعلمو، خدای متعال یه چیزایی میدونه شما نمیدونید. فجعل من دون ذلک فتحاً غریبا. قبل از فتح مکه صلح حدیبیه رو پیش میاره. این فتح غریبه. بله فتح مکه قطعی است، ولی یه چیزایی خدای متعال میدونه. یه مؤمنین تو مکه هستن. لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا، اگه اینا از هم جدا میشدن که ما به کفار که مهلت نمیدادیم، که اونا رو که باشون مدارا نمیکنیم که. ولی این طرح زمان بری لا تستعجل. پس یه قسمتی که تسبیح میخواد اینه، اگر ما عجله کنیم و اونجایی که خدای متعال مهلت میده با خدای متعال به نزاع میافتیم. لذا در کنار این پیامبر باید تسبیح کرد. یه نکته. یکی هم یوم الفتح، اون روزی که خدا عذاب میکنه تسبیح کردن کار سخت. ما نمیبینیم خدا چه میکنه. پرده ها بره کنار، انسان ببینه و تسبیح کنه. داستان حضرت موسی کلیم با جناب خضر رو میدانید دیگه. یه غلام روی جوان رو فقط لهو موسی کلیم، اون چه کاری بود تو کردی؟ چرا یه بدون جرمی آدمی رو از پادر؟ بابا این معلم الهیه، این بدون اذن خدا که کار نمیکنه. جناب جبرئیل هزار رو در روز قبض میکنه. آدم ببینه خدا رو تسبیح کنه. اون روزی که عذاب نازل میکنه، بساط قوم لوط و بساط قوم هود و بساط قوم ثمود رو جمع میکنه، بساط همه رو میبره تو دریا خفشون میکنه. اون روزم آدم تسبیح کنه خدا رو که خیلی کار سخت. عنایت میکنید؟ آدم وقتی کنار امام زمان میخواد بیسته، یه دوران غیبت داریم. واقعا آدم تسبیح کنه، بگه امام زمان، نگه آقا کو بی خود گفتنی امام زمانی، علی عزو بالله این کار ازش نمیاد، علی عزو بالله این خدا عاجز اینقدر به شیطان مهلت میده. این که بتونه تسبیح کنه، بگه آقا امام زمان امامت داره کار میکنه، داره عالم رو به سمت ظهور پیش میبره. بعدم که حضرت ظهور میکنن دیگه اونجا مهلتی نمیدن، بناس عالم تطهیر بشه. اگر کسی مقابل حضرت بیسته، با طوفان و خسف و بساطشون رو جمع میکنن. آدم دست حضرت رو به عنوان منتقم الهی ببینه، همینطوری که ید رحمت رو میبینه، اونجایی که صبر میکنه، هزار اندی سال تعالی صبر کردن صفا جدا بشن. مؤمنین لو تزیلو، فهمود لو تزیلو یه مصداقش ظهوره، اگر جدا میشن حضرت میان. حضرت صبر کرده تو صفا رو جدا کنه با اون نگاه رحیمانه خودش. اون روزی هم که صفا جدا میشن، مقابل حضرت میستن، بساط رو جمع میکنه، اون روز هم کنار حضرت ایستادن. سخت وقتی سختگیری های حضرت توی عده میبینن، میگن آقا گویا شما پسر نبی رحمت نیستید. اون روز هم سخت تسبیح کردن. طرح امام زمان رو هم درد و طول غیبت و صبر کردن و اینقدر فرصت دادن به کفار، ببینن چه میکنن، چه آتشی تو عالم میسوزونن، چقدر بساط ایمان رو در فشار قرار دادن. هم امروز تسبیح کردن امام زمان سخته، همون روزی که ظهور میکنن و میان و جمع میکنن بساط. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولی سلطانا فلا یصف القتل. ایشون ولی خون سید الشهدا هستن. حضرت فرمود اگه همه عالم مقابل حضرت بیستن و حضرت همه رو از عالم برداره، زیاده روی نکرد. داره وقتی حضرت یه جایی سختگیری میکنن، میگن آقا چطور این همه حضرت یه چشمه عاشورا رو نشون میدن. داستان هست علی اصغر، میگن آقا تو هر چی بیش از اینم از اینا انتقام بگیری جا. صفا دیگه جدا شده، اونا یکی ایستادن تو صف بنی امیان، آل ابی سفیانن، آل زیادن، آل مروانن، دیگه اینا نمیان این طرف. نه نسل مؤمن درشون هست، لو تزیل اونا جداش، نه خودشون میان این طرف. همونجاست که حضرت نوح نفرین میکنن. خب ببینید، هم در دوره فتح هم در دوره از کنم به اصطلاح هدنه، هم در دوره که خدا امتحان مهلت میده به کفار، هم در دوره که بساطشون رو جمع میکنه، کنار خدا ایستادن، تسبیح کردن طرح خدا امتحان، این خیلی سخته. عنایت میکنید؟ حضرت یونس گویا یه عجله ای کرده، عجله نکن، خدا مهلت میده شما مهلت بده، فاصبر حتی یحکم الله، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. حضرت یونس میدونید یه عجله کرده، بردنش تو شکم ماهی. رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی این روزای موقع فهمیدن من میترسم، نگرانم وقتی این داستان حضرت یونس رو میخونم که اگه استقامت نکنم خدای متعال بگه چرا استقامت نکرد، کار رو به پیش بود، هنوز باید صبر میکردی. یه جایی اگه آدم صبر نکنه، عجله کنه، بره خدای متعال رو سوار کشتی میکنه، میبره تو شکم ماهی. بعد فهمون لولو انه کان من المسبحین، اگر اهل تسبیح نبود که تا قیامت دیگرش میشتیم. اهل تسبیح بود یعنی چی؟ یعنی سبحانک، طرح تو طرح درستی بود، من عجله کردم، تو طرحت به پیروزی ختم میشد، به جمع کردن بساط کفار، ولی من عجله کردم. وقتی دید که اینها، وقتی حضرت یونس رفت، اون عالمی که مونده بود آمد اینا رو دعوت کرد و کشوندشون به وادی توبه، عذاب ازشون برداشته شد، الا قوم یونس، فهمید ای بابا که طرح خدا که من فهمید هنوز صبر کن، خدا درست میفهمه، من باید هنوز صبر میکردم، هنوز صفا جدا نشده بود. پس ببینید این تسبیح یعنی این، وقتی میای کنار حضرت ایمان میاری، تو از روح و تو وق روح و عظمت حضرت در دلت میشینه، امکانات تو میاری میره تو طرح حضرت، اول راهه. بعد صبح و شام تسبیح کنی، همه لحظاتت با تسبیح بگذره. میخوای وارد صبح بشی، اتفاقاتی تو این روز میفته، باید با تسبیح آغاز کنی. شب میشه، اتفاقاتی میفته، باید با تسبیح آغاز کنی شبت. و الا آدم جا میمونه از حضرت. و حالا حضرت ببینید امام المسبحین، این تسبیح هم تسبیح خدای متعال، هم باید رسولش هم تسبیح کنه. طرح خدا خوبه، علی عزب الله این پیامبر داره اشتباه عمل میکنه، یه جای خطا میره، اینجوری نیست. بعد بدونی پیغمبر معصومه، چه اون روزی که سخت میگیره، چه اون روزی که فرصت میده به دشمن. امیرالمومنین قاسم الجنت و ناره، نعمت الله علی ابرار و نعمت علی الفجار. اگر با یه چشم اون نعمت رو دیدی گفتی عجب آقایی است، ولی با چشم دیگه وقتی نعمت رو دیدی گفت آه یعنی چی؟ این چه امیرالمومنین نیست دیگه، تو امیرالمومنین شناس نیست دیگه. همون موقعی که حضرت بساط نعمت رو پهن میکنن، با حضرت پهن میشه دیگه نعمت الله. حضرت نبای عظیمن، قیامت با حضرت به پا میشه. قاسم الجنت و النار، هم اون دست رحمت حضرت رو میبینی که وقتی در قیامت ندا میدن که عرض کنم عین خلیفت الله فی ارضه، بعد از باطنش حضرت امیر میان تو صحنه بالاخره، و بعد میگن هر کی به نور حضرت استضای کرده از اولین و آخر دنبال حضرت برن. حضرت همه اونایی که با حضرت تو دنیا را رفتن رهاشون نمی، هیچ کس رها نمی کنن، هر کسی رو میبرن تو درجه خودش، همه رو بارشون رو میکشن. درست میگن حالا پیروان دیگرانم بیان، استبر الذین تبعونن من الذین تبعو، سایر ائمه بار یه نفرم نمیکشن. خب این چهره حضرت امیر رو که میبینید آدم میگه به به، عجب آقایی، هم تو دنیا شفاعت کرده، هم تو آخرت قبل از اینکه همه همراهانش رو تو بهش نفرسته خودش نمیره تو بهش، علی اعراف رجالون میستن رو اعراف و اون قله ها تا عبور بدن، حتی مستضعفین رو یعنی به سمت بهش، بعد میرن تو بهش. این چهره رو میره آدم میگه به عجب، عجب امیرالمومنین. ولی همین آقا قاسم الجنت و النار، همین آقاست توی چهره دیگری جهنم یاره میبره تو درکات جهنم. مگر نمیگید خدای متعال اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه؟ درسته؟ از اون طرف هم ارحم و راهمین فی موضع العفو و الرحمه است. اگر انسان اون عفو و رحمت رو دید گفت خدا رو تسبیح کرد، اون موقعی هم که اشد المعاقبین رو میبینه فی موضع النکال و النقمه، اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء، اونجا هم باید خدا رو تسبیح کنه. اونجایی که جهنم خدا هم میبینی باید بگی الحمدلله الذی جعل النار مثواهم. یه جوری نگی آقا این دیگه با خدایی خدا نمیسازه، این چه خداییست جهنم میبره؟ طرح خدای متعال یه طرح با عظمتی است، همه این طرح توامه با تسبیحه. قناعت میکنید؟ لذا ما این تسبیحی که میکنیم هم تسبیح خداست، هم تسبیح رسوله، هم همه طرح و تسبیح باید بود، همه شؤون الهی رو تسبیح کنیم، همه شؤون نبی اکرم رو تسبیح بکنیم. حالا انشالله در جلسه بعد این یه مقداری ادامه داره تقدیم میکنم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل.